بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 142، شنبه 9 خرداد 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال عمدتاً در باب اسرار صلات با روی کرده عرفانی مطالبی رو عرض کردیم. در پایان گفتیم خوبه که یه بحثی هم در باب نسبت نماز و تمدن و جامع و اجتماع داشته باشه، چون حرف سید حیدر رو که داشتیم میخوندیم دیدیم ایشون در بحث نماز جماعت مسئله ای رو مطرح کرد که فضا رو تغییر داده بود و توضیح دادیم، گفتیم افزونه برای این که فضای معنوی مطرحه، مسئله قصد و غرض شارع از جماعت برای تألیف قلوب هست. گفتیم این زمینه بشه برای این نوع بحث ها که وارد شدیم و مسئله ای رو مطرح. قبل از این که بحث سیدر رو میخونم، قبلا هم من یادم سال گذشته بود، یعنی سال 93 آخرش بود، کجا بود وعده کردیم انشاءالله بحث نماز و تمدن و نسبت نماز و تمدن و اجتماع رو هم خواهیم کن. لذا باعث شد که ما این اواخر این بحث رو پیش کشیدیم، اما مطالبی که تا کنون گفتیم که خیلی خلاصه بعضی از اینها رو میگیم. گفتیم تا قرآن نماز رو و احکام ویژه نماز رو ما میپذیریم، برای خودش یک نحوه رفتار ویژه، یک نوع سبک زندگی ویژه، یک نوع عینیت اجتماعی ویژه پیدا میکنه که ما ازش به عنوان فضای تمدنی یاد کردیم. در بحث گذاشتم توضیح دادم تمدن به چه معناست و به لحاظ اجتماعی توضیحاتی دادم، هم در باب مسجد و نماز، هم در باب قبله، در باب طهارات و نجاسات، در باب وضو و غسل. اینها رو گفتیم، چند تا از اینایی که مرتبط بود رو عرض کرده دیگه بر نگردیم. حالا امروز میخوام در مورد اوقات نماز و اذان و اقامه و قبله رو که گفتم بعد اذان و اقامه رو مطرح بکنم و برسم به بحث‌های اصلی و اساسی که باید مطرح بشه، چون یکی دو جلسه بیشتر نمونده، یعنی امروز و فردا دیگه پایان این جلسات هست، باید به سرعت اینا رو جمع کنم. در مورد اوقات نماز، خب میدونید در باب نماز اوقات ویژه‌ای مطرح هست، ظهر هست، هنگام طلوع فجر هست، فجر صادق، مسئله به اصطلاح شب و مغرب هست، این حالا این اوضاعی که داره. این اوضاع یه تأثیر ویژه‌ای در فضای زندگی مسلمانان میذاره و خیلی قابل اعتناست. یکیش مسئله سحرخیزیه. این چیز عجیبی است که شریعت این رو جا انداخته، یعنی حالا با همه کش و قوسی که داره در بعضی جاها این سحرخیزی خیلی به چشم آمده، مثل ماه رمضان برای خیلی ها با دلایلی، ولی واقعش خود نماز این کار راستش انجام ده. فرهنگ سحرخیزی تو اصل نماز، به ویژه اگر مسئله به اسم نماز شب رو هم زمینه بکنید که توی شریعت مطرح شده، و چیز دیگری که مطرحه بعد از نماز صبح به اسم تعقیبات نماز صبح و توصیه‌هایی که شده تا طلوع آفتاب، که حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اونها رو آدم نگاه میکنه یک نوع ویژه ای رو شریعت توقع داره از عموم مردم در زندگیشون. مثلا خود این سحرخیزی خواب شبش رو با تنظیم کنه تا بشه یک سحرخیزی. یه رفتاری است الان وجود داره به لحاظ این فضاهای جدید و این ابزارهای جدیدی که آمده و یک نوع رفتار جدیدی رو پیش آورده، تا سه نصف شب میبینید طرف بیداره و بعدش هم یه گاهی نماز صبح شد نشد اینجوری. ولی خود نماز یه ویژگی داره، واقعش این نماز یک نوع تنظیم کننده وقت خواب انسان هم هست و وقت سحرخیزیش هست، تبدیل میشه. طبیعی است. خب شاید کسی بگه آقا من به طور موردی امشب مثلا ساعت 2 خوابیدم، 3 خوابیدم، ولی موقع سحر بلند شدم، حالا الان که دیگه ساعت 3 که دیگه، ولی توی زمستون میگم تا 3 نشستم و بعد نمیدونم ساعت 4 و نیم بلند شدم، حتی نماز شب هم اشکال نداره، ولی به طور متعارف به خود رفتار بشه، رفتار یه رفتار خاص میشه، رفتار ویژه رقم زن، اونم تنظیم خواب، تنظیم به اصطلاح سحر و سحرخیزی. اصلا سحرخیزی میشه یک اندیشه و به اصطلاح یک رفتار، که این رفتار یک نوع قوت و غذای روزه، قوت قلب روزه، کارهای روزانه رو ما باید اینجا آدم تنظیم کنه، به لحاظ روحی معنوی یک قوت قلبی پیدا کنه، یک نوع به اصطلاح بیداری و هوشیاری پیدا کنه. و خود این یه رفتار ویژه‌ای رو رقم زد، من قصد ورود در جزئیات ندارم، خود این از نظر تأثیر خارجی روی خواب، روی بیداری، یعنی این که هر روز ما باش درگیریم، عرض کردم نماز هر روزه است، روزانه ما درگیریم با این مسئله سحرخیز باز است. حالا به توفیق الهی یه کاری هم شریعت کرده، پشتوانه مسئله نماز رو روزه قرار داده، همچنان که روزه برای نماز مایه قوت، نماز هم مایه قوت روزه است. و اون فضایی که توی یک ماه باید بلغه سحر هم بخورن قبل از اذان برای اینکه بتونن روزه بگیرن، و خودمون یه فضای ویژه‌ای رو هم اتفاقا رقم زده توی ماه رمضان، بیشتر مسئله سحرخیزی به چشم میاد. اما با تأکیدی که شارع داره، مسئله نماز شبی که میگه، مسئله بین بیداری بین طلوعینی که میگه، اون توضیحاتی که داده واقعا یه نوع ویژه‌ای رو ترغیب میکنه، به لحاظ تمدنی هم آثار ویژه‌ای داره، و بلکه ما هم باید تو دستگاه خودمون رو بگنجونیم، یعنی حتی در برنامه های ما باید گنجونده بشه، در نوع برنامه ها باید به شکل خاصی گنجونده بشه. الان معمولا تنظیم به چیه؟ ساعت کار اداریم کیه؟ طبقه خودش تنظیم. ساعت مدرسه کیه؟ خودش تنظیم. اینجوری دارن تنظیم. ولی شریعت این کارو نکرد، با نماز تنظیم کرد برنامه هاشو. این یک چیز. یک چیز دیگه هم که به نظرم باز مهمه، شب رو به تفرد میگذرونند، یعنی شریعت کاری کرده با این نماز و این تشریعاتی کرده، شب هست و تفرد و توحید چیزای خاصی است که شریعت، یعنی روز رو به اجتماع میبنده، شب رو به اجتماع نمیبنده، با حسب نمازش شب رو با اجتماع نمیبنده، شب رو وقت خوابه، وقت استراحته، وقت اصطلاح سکون آرامشه، نمیدونم وقت به اصطلاح هر کس به منزل خود رفتن اینا، ولی کاری کرده حتی تو منزل هم آدم وقتی هست بالاخره فرزندان خانواده همه که هستن، با این حال باز اونجا رو هم جوری کرده که تفرد حاصل میکنه، به نماز شبش، به نمیدونم نماز شب که به جماعت نباید باشه، واضح هست دیگه دارم چی عرض میکنم، واضح این مستحب، نماز های مستحبی اینجوری است، نماز صبح رو به جماعت میبنده ولی نماز شب رو نمیبنده، به اصطلاح مسئله به نام بین الطلوعین که گفته میشه رو به این شکل لزومی نیست که ببنده، بازه است. حالا یک نوع تفرد ایجاد میکنه، یک نوع تجمع ایجاد میکنه، یک نوع توصیه هایی داره که آدم رو میکشونه بیدار بشه، در دلش هم با خداش به اصطلاح راز و نیاز داشته. خود این انشاءالله بعدن عرض خواهم کرد اثرهایی داره، حتی اثرهای اجتماعی انشاءالله عرض خواهم کرد، الان دیگه احتیاج نداره. این هم یک نکته. یه نکته دیگه ای که هست، اوقات سگانی نماز رو به گونه‌ای بسته که با کار و تلاش جمع بشه، یکی رو اول صبح بسته که دیگه وقت کار نیست، یکی رو آخر شب بسته که وقت کار نیست، یکی رو وسط روز بسته بعد از کار، که من به نظرم حتی این معنا داره، هرچند ما الان بعضی ما کار رو جوری می‌بندیم که میگیم از 7 صبح یا 8 صبح مثلا تا 2 بعد تا 3 بعد اینجوری می‌بندن بعضیا و توش نماز نمی‌گنجه، بعضی موقع حرفی نیست به لحاظ الان وضعیت کار اینجوری، ولی به لحاظ تمدنی نباید ما به اینجا بکشیم، ما باید نماز سر وقت داشته باشیم، ولو به هر شکلی تدبیر بشه که هیچ گونه از کار اداری نیفتن. من الان اصلا بحثم الان این نیست کار اداری باید الان تعطیل، الان نه، الان با این وضعیت به نظرم همون فتوای از امام اول کار مهمتر از اینکه بخواد نماز، اشکال نداره حتی اینجوری بشه، ولی ما چجوری باید ببندیم نماز رو، ببندیم به اصطلاح کارها رو باید جوری بست که سر ظهر یک فرجه به اندازه مثلا 20 دقیقه پیدا بشه، یک فرجه باید پیدا بشه، باید دستان چرز بکنه، این شریعت بسته. و اتفاقا این سبکی هم که بسته برای اینه که نوعا وقتایی است که به اصل چیز، گرچه این که عرض بکنم این باعث نشه آقا بگن نما برای این بسته که مثلا حالا ظهر چون وقتی یادم خسته شده دیگه کارجو کرده بخواد نماز بخونه یا شب. گفتم اون بعدهای معنویش، ارتباطش با نمیدونم اینکه وقتی زوال شمس ملائکه در رفت آمدن، نمیدونم هنگام طلوع آفتاب ان قرآن الفجر کار مشهودا، اونا پابرجاست، ما اونا نگیریم. مثلا گفتیم اصلش اوناست، اونا توزی، ولی گفتیم ابعاد دیگری هم داره، یعنی شارع همه چیز رو با هم در نظر گرفت. باز هستم چه عرض میکنم، یعنی این بعدها رو اگر میگم منافی اون بعدها نیست، چند بار توضیح دادیم باز دوباره بر نگردیم، اونا پابرجاست. الان دارم حالا چه مسائلی باز توش اخذ شده دارم عرض میکنم. یک چیز دیگری که هست، یک نوع وقت شناسی، قبله شناسی رو تو کارش اعمال کرده شریعت، که این وقت شناسی و قبله شناسی آثار حتی علمی هم داشته. معمولا علم هیئت النجوم و ریاضی و مثلثات بر اساس اینها پدید آمده، مثل وقت و قبله. و حالا که وقت میگیم، هم اوقات نماز هم اوقات هلالی، یعنی اول ماه، دقت میکنید اینها باعث شده از نظر تاریخی شما بید نگاه کنید، حتی باعث شده که ما یه دست علوم رو خیلی جدی پی گرفتیم، به نتایجی هم رسیده. مثلا هیئت نجوم اینا که پدید آمده، حتی ریاضی و مثلثات، مثلثات رو مسلمان‌ها بر اساس همینا پدید آوردن، مثلثات وجود نداشت پدید آوردن بر اساس همین چیزی که در مورد قبله گفته شده. برخوش توضیح داره که نمیخوام وارد بشم. اجالتا این آثارش هست و خود این وقت شناسی که بر اساس آفتاب تنظیم شده، با آفتاب تنظیم کردن و با شبانه روز به شکل خاص تنظیم کردن، خودش یک نوع وقت‌شناسی ویژه میاره. یعنی مسلمان درگیره از یک جهت باش که حالا توضیح میدم چطور میشه یکیش حالا عرض کنم. خب حالا در مورد اوقات نماز به سرعت بگذرم، چون الان ما باید زودتر برسیم، دو جلسه بیشتر نمونه. یکی مسئله اذان و اقامه است. من بنظرم اذان یک نکته ای داره خیلی مؤثره در سبک تشریع اشاره. میدونید در تشریع اشاره موقع اذان که میشه، اذان رو باید بلند گفت که همه بشنون و بیان، دقت میکنه. خود این یک نوع دعوت به توحید است در جامعه و انتقال افرادی که این سو هستن به آن سو، یعنی انتقال افرادی که تو این نشأه زندگی میکنن درگیر جامعه هستن با خداست. یعنی یک نوع اعلام به اصطلاح عمومی به توحید در جامعه است. و اگر من بخوام تعبیر کنم، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی معنا نداره زندگی مادیش بگذره بدون خدا. لذا چی کار میکنه؟ دعوت به خدا، یعنی به تعبیری این را دو سویه میکنه، هم آسمانی هم زمینی، آسمانی زمین، یعنی به تعبیری زمینش رو به گونه ای بسته که به آسمان وصل میشه. از آن یکی خاصیتاش اینه. یعنی چی کار میکنه؟ در عینی که مشغوله با اذان، همه رو باید منتقل کنه به اون و با اون تشریعاتی که میکنه که به سرعت باید اول وقت نماز رو داشته باشید و برید به سمت نماز. و خود این یک نوع درگیر کردن زمین با آسمانه. و تمدن اسلامی تمدن زمینی نیست، تمدن آسمانی در زمینه، اگه خوب بخونید نگاه کنید در جای خودش، یعنی واقعا در زمین هست، تمام خاصیت زمین رو داره، ولی قراره که به گونه آسمانی زندگی کنه در زمین. به این احتیاج داره به تشریح گیره. از آن خاصیتش این و هر روز هم هست. برای ما الان ملموس نیست، ما تو این جامعه هستیم زیاد ملموس نیست اینا. کسانی که از این کشور اسلامی مثلا میرن کشور خارج، میگه ما تشنه یک از آنیم در روز. خیلی آرمان دیدم رفتن اون سو، خب رفتن خارج از کشور، اونجا که اینا خبر نیست، میگه ما تشنه یک از آن، یعنی احساس میکنه یه چیزی گم کرده داره. ما توش این اسلامی که توی آب هست، همش با این آب نفس میکشه، ولی یه جون متوجه نیست که این آب چقدر اثر داره. بره اونجا تازه میفهمه، این ماهی رو از آب در بیاره تازه میفهمه. این تو تمدن اسلامی اشباه شده به اسم اذان و واقعا هم اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که غرقی همون در عین غرق بودن، گرچه این کاری کرده که من حالا بعدن از حالا اینجا که ما احتیاج نداریم در جاش بکنم، که چگونه کاری کرده که همیشه این دنیا با خدا درگیر باشه، ولی یه جاهای تصریحی اعلامی داره، یکیش اذانه. یکیش هم به اصطلاح خب دعوت به توحید، دعوت به آسمان هست که توی و دعوت به نماز هست که توی اذان خوابیده. یکی هم حال خوش، خود میدونید اذان رو میگن با صوت خوش بگید، صوت خوش خواستند، و یک نوع به اصطلاح اعلام عمومی توحید است، یک نوع گرایش به توحید هم تو دل افراد ایجاد میکنه. قد اعلام این نماز اذانی که دارم میگن، دقت میکنه اذان یعنی اون صوت خوش خیلی دلها رو، بعضی هستن تا این میشه یه دفعه میده سیمش وصل شده، یعنی همینه میبینه وصل شده خود این، یک نوع گرایش میاره، میل میاره، صوت خوش، صوت خوشی که توش اشباع شده، این هم توش هست. و رنگ و بوی خدایی که داره اگر باشه یک نوع تنبه توحیدی داره که حالا من دیگه نمیخوام توضیح بدم. بگذاریم از اینها. پس اوقات نماز، اذان رو گفتم، وضوء و غسل رو عرض کردم، مسئله نجاست و پاکی رو عرض کردم، قبله رو عرض کردم، مسجد و نماز رو عرض کردم، اینها رو گفتیم. اما واقعیتش اینایی که گفتم برخی از احکام نام، اما خود نماز، خود نماز چیزی درش هست که باید بهش توجه کرد که حالا میخوام واردش بشم. ببینید ما تو اون بحثای اسرار نماز حرز کردیم، آدم وقتی میاد به نماز در پیشگاه خدا میسته میخواد بگه الله اکبر، گناه کرده باشه میخواد بگه الله اکبر، در زحمت درد میکنه، یعنی تا میخواد بگه الله، خب من باید بگم در میخوام برم پیش خدا، من که حکم خدا رو زیر پا گذارم، گناه کردم، دقت میکنه، یعنی به تعبیر تا میاد نماز بخونه احساس میکنه این خطا یه مانع است، گرچه میگه باز باید برم پیش خدا، میرم ولی با شرمندگی میره و همونجا یه انکسار، یک نوع به اصطلاح تنفر از خود، یک نوع تنفر از گناه و اینکه بخواد گناه نکنه و یک نوع مانع براده برای گناه است. درسته؟ این نماز که به شکل به اصطلاح هر روز بسته شده، یکی از آثارش اینه از گناهان در سطح جامعه جلوگیری میکنه. یکی از کمالاتی رو که این نماز میده در سطح جامعه، مثلا صحبت الان فرد ندارم، اما صحبت فرد، خب فرد هم این کار رو میکنه، ولی عملا در جامعه اثرش چیه؟ در جامعه اثرش اینه که گناه رو برمیده، به تعبیری که نه اینکه کلن گناه برداشته ولی گناه رو چیکار میکنه؟ به حداقل میرسه، یا گناه رو تقلیل میده، گناه رو کاهش میده. نفس نماز، خود قرآن چی میفرماد؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نمیگه مگه در آیه 45 سوره عنکبوت به لحاظ اجتماعی؟ حالا سوال، اگر ما بخوایم گناهان اجتماعی جلوشو بگیریم، واضح است نمیشه از اون گناهان اجتماعی رو بخوایم جلوشو بگیریم، گناهان اجتماعی واضحه دیگه، سرقت، نمیدونم قتل، واضح است نمیشه از اون گناهان اجتماعی است دیگه. بعضیش گناه فردیه، گناهان اجتماعی خیلی داریم، کم نداریم. این که طرف میخواد به نماز بیسته از گناهش، ما فقط گناهان فردی و گناهان اجتماعی هم فرنه، بلکه بعضی از گناهان اجتماعی غلیستره، سنگینتره، که واضح است دارم چی ارز میکنم. تا میاد نماز میخونه، خود نماز مخصوصا با شکل جماعت هم باز میبندن که میخواد همه رو جمع کنن و جمع میکنن، یک نوع مانع و راده از گناهان اجتماعی است، هم افزون برای گناهان فردی جان جلوگیری میکنه. خود یعنی چی؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی یک نوع پالایش جامعه، اون کاری که بسیاری از تمدن‌ها میخوان نسبت به افرادی که در درون به اسلام محدوده او زندگی میکنه، میخواد چیکار کنه؟ هنجار شکن نشه، هنجار شکن نباشه نسبت به مسائل اجتماعیش. دزدی رو میخواد به حداقل برسونه، سرقت رو میخواد به اصطلاح، قتل رو میخواد به حداقل برسونه، بسیاری از مفاسد اجتماعی رو میخواد به حداقل برسونه، دقت میکنه؟ تلاش یک جامعه اینه، مخصوصا جامعه دینی که یک نوع فسادهای ویژه اجتماعی رو جدی میگیره که بعضی از تمدن اصلا نمیگیره. تا این اگر بخواد باشه، چاره ای نیست جز اینکه یک نوع مانع و راده ایجاد کنه براش. مانع و راده چیه؟ مانع و راده نمازه. خب مانع و راده اگر نمازه، این باید چجوری تشریع بشه که بتونه راده باشه هر روزه؟ پس یکی از فواید مهم خود نماز چیه؟ مانع و راده از گناهان اجتماعی. من دیدم یه بار از امام تعبیر میکرد، از این آقایون اهل قضاوت بپرسید و اونا خبر دادم و گزارش میدن، میگن که معمولاً نوع این به اصطلاح چیه که من نمازخون ها کمتر پاشون به دادگاه ها باز میشه. این توضیحی که میدن دلیلش چی همینه، یکیش اینه. حالا البته قرار نیست که هر کی که نماز میخونه خطا و خبط و خطا نداشته باشه، ولی کمتر میشه، تقلیل پیدا میکنه. بلکه حتی افراد شرور وقتی این نماز میخونن، خود این نماز میتونه هر روز تذکر باشه براش، مانع اراده باشه، چه رسد به افراد دیگه. لذا شارح هیچ کس از این محدوده جدا نکرده که نماز هم نماز برای همه هست. خب این ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی هنجار شکنی اجتماعی رو برمی‌داره. کم چیزیه این، یکیش. یک چیز باز مهمتر از این که هست، هر شکلی که نماز میدونید که هم به لحاظ حالی اثر داره، یعنی در گرایشش اثر میذاره، هم در معرفتش اثر میذاره. یاد خدا که من حالا آخرش هم باز بیان بوعلی رو عرض خواهم کرد، عنوان سامی که داده ان شاء الله عرض میکنم، این آثار اجتماعیش دیگه. یعنی عملا با خود نماز، ما اینا گفتیم قیود و احکام امرای نماز بود داشتیم توضیح میدیم، خود نماز هنجار شکنی اجتماعی رو برمی‌داره، پیروی از دستورات رو میاره، گناهان اجتماعی رو برمی‌داره. خب و این که تصریح قرآن هم هست، این نسل تنها عن الفحشاء، اینم به شکل اجتماعی الان دارم میبندم، نه به شکل فردی. واضح هستم چه عرض میکنم؟ خب این یک چیزی خیلی مهمتر از اینه، اون امر کانونی تمدن اسلامی چیه؟ یعنی اون چی که تمدن اسلامی رو میسازه، اونی که جامعه اسلامی رو میسازه، مفهوم کانونی چیه؟ توحید. من توحید واضح دیگه، توحید به عنوان مفهوم کانونی تمدن اسلامیه، توحیدی که اسلام مطرح کرده. دقت بکن چجوری هستش این مسئله، باید در جای جای اصلا کلا بهتون بگم، کل اون چیزی که ما در تمدن داریم از یک جهت میتونه برگرده به همین مسئله توحید، همش از یک جهت. حالا بیانی داره علامه طباطبایی، من دو جا دیدم بیانیشون رو، یکی در المیزان بوده در مورد توحید، تعبیرش اینجوریه که تمام احکام ذیل اخلاق بسته میشه و اخلاق ذیل عقاید بسته میشه و عقاید ذیل توحید بسته میشه. دقت بکنید، یعنی محور، خب تا این رو شما میگید مفهوم کانونیه در اندیشه دینی است، مفهوم کانونی در تمدن هم هست، این اندیشه دینی بود علامه گفت، مفهوم کانونی در تمدن. مفهوم کانونی در تمدن یعنی چی؟ یعنی این اصل تمدن رو اگر، این اصل توحید رو اگر داشته باشید، تمدن اسلامی بسته همین معنا بیش نیست. اگه خوب نگاه کن بستش میشه شکلی، مثلا تو علم باید بره توحید خودش نشون بده، تو آموزش باید بره خودش نشون بده، تو قضاوت باید بره خودش نشون بده، توی به اصطلاح خانواده باید بره خودش نشون بده، تو رفتار اجتماعی باید بره خودش نشون بده، تو معاملات باید خودش نشون بده. باز اصلاً چی ارزش بکنه؟ اینی که دارم عرض میکنم تمام اینا، که یک بعده از این توحید میاد خودش تو شریعت خودش میده، یعنی تمام دستورات دینی، نه یعنی گناه نکنه، حتی دستورات واجب باید اجرا کنه، اینا همه اینو نمیشه. باز هستن حالا اون ان شاء الله بعدن. چون این مفهوم کانونی در نظر گرفتی، باید ساختار جامعه، نوع رنگ و بوی جامعه، نمیدونم شهرسازی جامعه، لباس جامعه، هر چی بگی داره، هر چی، همه اینها باید این رنگ و بوی توحیدی خودشو به نحوی نشون بده. باز هستن جزم، حالا برای خودش توضیح داره چگونه میاد، که بعضی ها میگن برای همین تو تمدن اسلامی اون مفهوم کانونی رو بیش از همه عرفان داره تعمیم میکنه. اگه کسی بخواد بحث کنه، عرفانه که باید خوب خونده بشه، خوب دونسته بشه و خوب هضم بشه و خوب تو این دستگاه تمدنی اسلامی پیاده بشه. برای خودش توضیح داره، من قصد ورود ندارم. حالا تا این رو گفتید، شما مفهوم کانونیش کردید، مفهوم کانونی یعنی چی؟ یعنی مغز این تمدنه. خب شما این مغز تمدن که باید خودش رو ریشه بدبونه، هر جا ناخودآگاه و خودآگاه ریشه بدبونه، چارش چیه؟ چارش اینه که شما این مفهوم کانونی رو پرورش بدید در افراد، این مفهوم کانونی رو در جان همه افراد بندازید و درونیش کنید. چارش چیه؟ نمازه. باز هست چرده، یعنی نماز اون مفهوم کانونی رو میاره، کانونی توحیدی رو میاره در دل، که وقتی آورد اثرش یه تمام جاها رنگ و بوی او پیدا مون. یعنی قرار نیست که حالا مثلا تو نماز توحید گرفتی، همین نماز باید چی کنه؟ این توحیدی که در تو نشست میری تو معامله اثر میکنه. تو رفتار با خانواده اثر میکنه. نگاه کنید تو متنای دینی، هر کی ایمانش قوی تر میشه رفتار با خانوادهش بهتر میشه. بلکه مفاهیمی که اومده مثلا خدمت به خلق، الخلق و عیال الله، محبوب ترین افراد نسبت به خدا کسیه که بیشتر به خلق خدمت کنه. دقت میکنید؟ خب شما این مفاهیم رو نگاه کنید تمام اینجا، یعنی هر جا هر جایی بخواد بود، نتیجه چی میشه؟ شما مفهوم قانونی رو در تمدن که توحید هست این تقویت کنید، سرریز میکنه ناخودآگاه در اخلاق مردم، در رفتار مردم، در شهرسازی مردم، در نمیدونم آموزش هاشون، در انواع نظام هایی که تو یک تمدن مطرح همه جا خودشون نشون میده. واضح هستم چه؟ و این کم چیزی نیست. اصلا اگر ما هیچی تا به حال نگفته بودیم در باب نماز و آثار نماز، این همه که گفتیم هیچ بذاریم کنار، فقط همین بود کافی بود. یعنی شما میخواید تمدن بسازید، میخواید جامعه اسلام بسازید، اول باید اون مرکز کانونیشو درست کنید که او رو وصل به آسمان کنی و آسمانی زندگی کنه. و این مفهوم آسمانی زندگی کردن تو کل زندگیش جاری کنه. ببینید واقعش الان این ابراز ولایت هایی که بعضی ها میگه چقدر غلیظ، این هنرمند، این نقاش، تو این نقاشیش داره این ابراز ولایت، مغز این مگه چیه؟ اولا برمیگرده به این که اینا حجج الهی هست، مطلوب خداست، من میخوام وصل به خدا باشم، پس اینو دارم به اصطلاح تبعیت. همین ببینید چی جور شده خودش تا کجا کشونده. میبینید یک نقاشی زیبایی از جریان آشورا میکشه که تمام عمق محبت شما تا نشون میده. البته من بعدا وسط ولی دوباره رو هم خواهم داشت، ولی کلا میخواستم این اندیشه رو بگم. این کم چیزیه. شما الان طرف تو خونش مسئله ارتباط با خانواده میبینه، گهگاهی غضب میاد، گهگاهی هم از دستش در دوام میکنه، ولی همیشه به خاطر این که خود جانب خدا رعایت کنه و خدا خوشش بیاد و خدا خشم نگیره چه کار میکنه؟ وقتی این توحید قوی شد میگه خب من این کار رو کردم، هم پشیمونم و هم باید جوری جبران کنم و دیگه نکنم. چرا این داره اینجوری میشه؟ چرا این اثر رو میزه تو خانواده؟ تبدیل میشه به خوشخلقی. حتی آدمایی که بسیار بدخلقن اگر این توحید تو میشینه که اثرش این. خب چرا اینجوریه؟ چون تا توحید آمد لوازمش همراه خودش داره، در همه جا خودشو میکشه. شما در لباس، لباسی که تبدیل بشه به شهوت و تبدیل بشه به نفسانیت، به لباسی که مروج نفسانیت باشه و ببین از خدا دور میشه چیکار میکنه؟ میگه من قبول ندارم، نمیخوام، خوام جوری باشه که خدا بپسنده. واسه اصلا چیکار میکنه؟ اون مفهوم کانونی رو خواستن توضیح بده. یعنی تو لباس هم خودش نشون میده اگر کسی خدا حدش باشه، تو رفتار خانواده‌اش هم اثر، تو رفتار اجتماعی‌اش هم اثر بذاره، تو معاملاتش اثر بذاره، تو کارهای آموزشیش اثر بذاره. آدابی که میخواد تو آموزش نشون بده یه شکل دیگه در بیاد، رفتاری که اونجا اعمال میکنه یه شکل. الان الحمدلله ما یک نمونه الگوی آموزشی توحیدی داریم، تو همین حوزه ها هم داریم میبینیم، به اصطلاح برخی از آثار و لوازمش میبینیم. واضح هستم چه از میکنم؟ شما اینا از چی زیر سر اینه؟ خب حالا چون این مفهوم کانونی رو که حالا باید یه فرد بحثی کرد که الان ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم، چگونه مفهوم کانونی توحید خودش تو همه جا میریزه، چگونه شعبه میدونه، اون یه بحثیه که اونا باید در جای خودش معلومه. کسانی که بحث های تمدن اسلامی میکنن اونجا باید انجام بده. ولی حالا سوال، شما وقتی میگه این همه اثر داره، شما باید چیکار کنید؟ این مفهوم کانونی رو در جانها پرورش بدید. وقتی پرورش دادید اثرش چیه؟ تقریبا در همه شعب زندگی انسان و تمام شعب تمدنی خودشون نشون میده. این دیگه صحبت این نیست که نماز به خصوصه داره چیکار میکنه، اندیشه هایی که میده به جا، نمیدونم معارفی که میده به جا، گرایش هایی که میده به جا، ولی اساسا دارمدار توحید و بندگی شد. اصلا نظام تمدن اسلامی یعنی اساسش بندگی است و توحید، همین رو داره پیاده میکنه. خب این کم چیزیه. حالا این دیگه اگه کسی از این منظر نگاه کنه دیگه هیچ چیز از زیر پرده نمیره، بلکه میگه بهترین تشریح برای نگه داشتن. و حالا عمده کاری که حالا قرآن نماز انجام میده این توحید رو درونی میکنه. یعنی چی؟ یعنی از یه سطح اول شروع میکنه، انقدر این رو ادامه میده کم کم این رو به یه عمقی میرسونه و طرفدار دین و خدا و شریعت و پیغمبر و اینها میکنه و تبدیل میکنه به یک چیزی که ما عنوان دیگری که داریم اینه، قانون الهی مبنای تمدن اسلامی است. حالا میخوام بحث بعدی رو شروع کنم. قانون الهی مبنای تمدن اسلامی، قانون الهی که واضحه دی شریعت اسلامی با همه اجتهادهایی که توش میشه مبنای تمدن اسلامی، یعنی باید بر اساس شریعت عمل بشه، که خودش توضیح داره که چگونه شریعت در جای جای تمدن خودش نشون میده. الان دیگه واضحه دیگه، شریعت شما هر چی بگید تو معاملات حرف داره، توی رفتار خانواده حرف داره، تو اخلاق حرف داره، تو همه جا مبنای مباحث شریعت که باید و نباید هایی که شریعت میگه، تمام اینهایی که شریعت دستور میده وقتی نگاه میکنید تقریبا داره تمام فضای تمدنی رو از یک جهت به لحاظ جهت ابرازش پوشش میده، جهت ظهوری و به اصطلاح جهت سطح عیانش پوشش میده. این سطح عیان رو که پوشش میده احتیاج داره به اینکه این قانون الهی اجرا بشه، تا اجرا میشه این اثر داره. مثلا جامعه اگه توش حجاب میاد همیشه به چشم میاد، حجاب و عفت معناش چیه؟ چه حالی داره؟ چه احساسی داره؟ چون حجاب یکی از چیزهای خیلی واضح و صریحش هست داره عرض میکنه، چه اثری داره؟ چه پیامی داره؟ چه به اصطلاح رفتاری رو داره اعمال میکنه؟ چه اثری در دیگران داره؟ اونها حالا خودتون نگاه کنید، چون این چیزی بخواد اعمال بشه لازمش اینه که ما توحید رو قوی کنیم. توحید تا قوی میشه قانون الهی جدی گرفته میشه. خب قانون الهی قرار تمدن رو بسازه، توحید با کی باید درست کنیم؟ با نماز. این که گفته شده نماز ستون دینه بی دلیل نیست، قبلا هم توضیح دادم، چون اصل ایمان لب ایمان خود ایمانه، خود ایمانه به خداست. تا ایمانه به خدا، تا توحید میاد بقیه رو درست میکنه. این همون چیزی است که بو علی این رو اشاره کرده. بو علی در نمط مهم اشارات اونجا که بحث انبیا رو کرده گفته قانون میارند، بعد بحث عبادات رو کرده گفته عبادات یه اثر معنوی و توحیدی داره، یه اثر اخروی داره، یه اثر دنیوی. اثر دنیوی که داشت توضیح میداد گفت که کسی که نماز میخونه احترام به سان رو یاد میگیره. سان یعنی سنت گذار، قانون گذار، دقت بکن، احترام به قانون گذار رو یاد میگیره. این یاد میگیره به قانون گذار توجه کنه، قانون گذار هر چیز رو زمین نذاره. قانون گذار کی؟ شاره. این نمازی که میخونه یاد خدا میفته که قانون گذاره و مراعاتش میکنه. اینها دیگه اثرهای مستقیم نمازه که میشه حتی من به نظر اینا که ما الان میگیم حتی میشه رصدهای آماری کرد، یعنی اگر کسی بخواد دنبالش بگیره میتونه متوجه بشه. واضحه اینا احتیاج به اینا نیست، ولی میتونه چی کنه؟ یعنی فقط صحبت تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، صحبت کل قانون الهیه و مدافع قانون الهی بودن. این هم یک فایده. فایده دیگری که باز تو نماز هست، حالا من تا اینجا رو که گفتم اینم بگم و بعد عرض میکنم فایده نماز رو یکی دیگر بعدم. حالا اینا که عرض کردم، سوال که عرض کردیم مفهوم کانونی تمدن، تمدن اسلامی همون توحیده و با نماز حاصل میشه. شما بخواد قانون الهی رو که به اصطلاح سطح عینی تمدن اسلامی رو باید پوشش بده نماز تأمین میکنه. و به اصطلاح عرض کردیم در جای جای چیز خودش نشون میده. بسیار تا اینجا گفتیم. حالا سوال، اگر بخواد جامعه اسلامی تشکیل بشه و بخوان تمدن اسلامی پدید بیاره، معمولا باید کسانی که به مرحله حکومتی میرسن به نماز توجه بکنن یا نه؟ میگیم بله. این دستور خود قرآن، من میخوام به این اشاره کنم، آیه 41 سوره حج اینجوری ترجمه شده: الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله العاقبه الامور. این آیه اساسا به شکل اجتماعی بسته شده. حالا من یه توضیح بدم. الذين مكنناهم في الارض، اینجا که تمکن در ارض، تمکن در ارض یعنی به تعبیری این امکان بهشون داده شده، هیچ کس نگاه کنید المیزان رو آورده، هیچ کس مزاحمشون نشه، بتونن راحت زندگی کنن، بتونن کاراشون انجام بدن. اینا اگر بخوان جامعه اسلامی پدید بیان چیکار باید بکنن؟ اولین چیزی گفته شده اقامه الصلاه. بعضی اینو به شکل فردی میبنده، این فردی نیستا، این اقامه صلات یعنی به صورتی بشه که به عنوان برد اجتماعی نگاه کنه، بخواد تمکن پیدا کرده اولین کاری که بست نمازه و بعد بحث زکاته و بعد امر معروف و نهی از منکر که حالا شد چهار عنصری که رهبر معظم انقلاب و امسال بهش اشاره کردن. عرضم اینه، این چهار تا رو نگاه میکنید، علامه طباطبایی میگه که چرا نماز رو گفته در بین این همه عبادات؟ گفته به دلیل اینکه این از همه مهمتره، این عنوان رو داده بلنظر درسته، از همه مهمتر و بلکه همه روزه و هر روزه. باز هستم چه از میکنم، هر روزه رو تأکید کردم. ماه رمضان یک ماه خیلیه ولی یک ماه تمام میشه در 12 ماه. حج این شکلی نیست، این هر روزه است. و ماه رمضان در عینی که لطف خودش هم داره، اتفاقا اینا تقویت همینه، ولی اصلش اینه. البته علامه از این نتیجه میگیره، یعنی اقامه صلات کنه و در پیش اقامه همه آنچه که از عبادات دینی، اینم راسته، اونها هم پاورجاست، اصلا یکی از شأنهای حکومت دینی اینه که بتونه اقامه همه اون عبادات شرعی رو بکنه. چرا؟ چون لطف، گفتم مرکز قانونی تمدن اسلامی توحید و توحید باید درست کنن تا درست بشه. وقتی این شد نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما باید بیام روی عبادات به عنوان برد اجتماعی نگاه کنیم، نه حتی بحث برد فردیش پاورجاست، به لحاظ روحی و معنوی پاورجاست، همه اونها پاورجاست، ولی این نکته الان که داریم عرض می‌کنم به شکل اجتماعی، الذين امكنناهم فرض، اگه بهش تمکن بدیم حکومت دستش افتاد، اولین کاری که میکنه اقامه نماز میکنه. واضح است؟ این اقام الصلات یعنی بست نماز در جامعه. بست نماز یعنی چی؟ یعنی امکانات فراهم کنه. مثلا حکومت دیگه یکی از شأناش باید این بشه، جامعه اگه جایی مسجد نداره باید مسجد بسازه، حالا من دارم یه نمونه میگم، جایی اگر به اصطلاح امکاناتی باید فراهم کنه که این مسجد بیان نماز بخونن، اگر نمیدونم برق گران باشه اینا نمیتونن بیان تو مسجد چه کنن، نمیشه، نمیدونم بسته میشه، باید کاری کنه که این بیا. حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش، اینا حتی نتایج فقهی داره پابرجا، ولی اون نکته ای که من به نظرم مهمه در این بحث اینه که نماز به لحاظ هر روزه اون قانون تمدن اسلامی رو هدف گرفته برای اینکه بتونه در جامعه بست پیدا کنه. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اون چی در مورد ابو عبدالله اومده که اشهد ان قد اقمت الصلاه، بعضیا خب اقمت الصلاه، خب نماز که میخوند، آتیت الزکات و امرت بالمعروف، نه این چهار تعبیر اونجا اومده، نظر به این آیه داره اون تعبیر اشهد انک، یعنی تو دست بر آمد این مقدار کردی، یعنی سعی کردی چیکار کنی؟ سعی کردی حکومت دینی برقرار کنی، حتی خودت خواستی این کار. این واضح است من چی عرض میکنم، اون نکته ای که اونجا هم هست. حالا خواستم اینو بگم، به نظر من این کلمه قرآنی اون برد اجتماعی نماز رو میگه، اقامه نماز رو میگه، برد اجتماعیش که الان عرض کردم رو داره اشاره میکنه که میشه بهش توجه کرد. اما حالا مسئله بعدی است، مسئله بعدی رو من الان بخوام شروع کنم دیگه زیاد نمیتونیم بهش بپردازیم. فقط من یه عرض دیگری داشته باشم در مورد بعد اینا رو که گفتم، فقط نکته مونده اون رو انشاءالله فردا عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. من که توضیح دادم اتفاقا همه اینا بی تاثیر نیست، قبلا هم
گفتم اون که هاشون تسلیت عادی و اما
نه نه چرا، حالا میشه بیشتر جلو رفت رو که توضیح دادیم چی کار باید کرد، اما واقعیتش نه، همین نماز عرض کردیم اثرش همینقدر که یه میگه من برای امتثال امر خدا میرم انجام میدم کافی، همین کم چیزی نیست، گفتم کم نگیریم، شریعت بی خود نیست و نباید سختم بگیره، ولی باید آهسته آهسته، ولی نوع متدینان نگاه کنید بیشترین حتی تا ایام پیری هیچ جا همینجوری نماز خوند، ولی احساس یه معنویت داره که حتی مهرش براش قلدش مهم میشه، بیدلیل نیست.
موجود
تو صعودش هم همین که شما ظهور توحید هستید و فلان، خیلی این جایگاه دیده نمیشه.
خیلی دیده میشه،
یعنی مثلا تو همین شهر مناظر مولا عبدالرضا فقط همون مباحث توحیدی داره مثلا.
این که اصلا به درست مثل این که درست مثل این ما تو نماز اصل رو با خدا میبندیم داریم توضیح میدیم، ولی معناش این نیست که او گرفتم از شو بپرسید آیا شما این آموزه رو دارید یا نه، ببینید چی جواب. اینا اولا
به همین صورت مثلا این که هست
خودش منزل نواد حساب کرد به اینا،
یعنی در همه اینها این سرایان داره.
بله حالا بهتون بگم چی جو کار میکنه،
یعنی بعد بالاخره
اینا ادبیاتی دارن. بله بله اینا یه ادبیاتی دارن به اسم این که قولیا الهی رو بهشون محبت کنه، محبت به خداست، تقرب به اینها تقرب به خداست. این اندیشه کلا داره. بعد میگن هر چه ولایت قوی تر میشه باید بیشتر نسبت به اون عاجز کن. اینا هم دا این تا اینجا که عمومیه، تا میرسه به یه جایی تبیین میکن قطب. قطب منظور قطب عمومی که منظور قطب است، یعنی اون دیگه پایه است، باید بیشتر توجه کنه. میگه همه از اون میگیرن
مثلا این توجه به چه نه توجه مرآتیه، یعنی آدم یعنی وقتی که داره در نماز ایستاده داره رو به خدا کرده، آیا باید توجه استقلالی هم به امام زمان داشته باشه یا نه باید توجهش
اصلا ما به تعبیری ما به خدا هم توجه میکنیم، اصلا معنا خدا خودش گفته این بینا توجه کنه، این که دیگه سخت نیست که
اصلا یعنی اصلا ما تو نمازمون میخوام نماز
حالا اون بحث دیگه است، شما داشتی از این آیه دیگه بحث
سوال دیگه. حالا من کلا یه سوال دیگه مثلا تو بحث نماز، انسان داره نماز میخونه خب بعد توجهش به خدا
شما اصلا
توجه به امام زمان
اصلا توجه به امام زمان
مرآتیه، منظورم اینه که باب الله تو بدونی که الان که داری با خدا ارتباط برقرار میکنی در حالت معنوی هستی، اینا به فیض امام زمان داره به تو میرسه.
باب الله حجت الله مقرب درگاه خداست، اینا دیگه خود تو هم اینا میدونی چه متوجه قرار نیست که یه شب. سلام علیکم و رحمت الله.